بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. دو تا نقض بر مرحوم شیخ انصاری وارد میشه که شیخ میگه این نقضا بر ما وارد نیست با توجه به حرفایی که زدیم. خب تو همین حدیث نبوی دو تا نقض بر ما وارد میکنه کسی، امکان داره کسی بر ما وارد بکنه که هیچ کدوم از این دو تا نقض بر ما وارد نیست. نقض اولی که بر شیخ امکان داره کسی وارد بکنه اینه که بیاد بول رو با تین مقایسه کنه. تین یعنی خاک، گل. خب اینجوری مقایسه بکنه که آقا مگه در مورد بول شما نمیگفتید که فی حال الاختیار شربش حرامه لذا بیعش باطل میشه مطلقا، هم فی حال الاختیار هم فی حال الاضطرار. خب اگه این باشه در مورد تین هم باید همین حرفو بزنی، در مورد خاک هم بگی چی؟ بگی در حال اختیار خوردنش حرامه پس بیعش باطله، در حالی که احدی از فقها این حرفو نمیزنه. همه فقها میگن بیع تین چی هست؟ کلن جائزه. بیع تین رو کلن میگن جائزه. خب خوردنش حرامه ولی بیعش جائزه. خب چطور شما همونطور که یعنی به شیخ نقض وارد بکنه که آی شیخ انصاری شما که در مورد بول میگی بول خوردنش حرامه پس بیعش هم باطله، خوردنش در حال اختیار حرامه پس بیعش هم باطله، خب در مورد تین هم باید همین حرف رو بزنی، در خوردنش در حال اختیار حرامه باید بگی پس بیعش هم باطله، در حالی که احدی از فقهای حرف رو نمیزنه، همه قبول دارن که بیع تین جائزه. شیخ میگه آقا این نقض بر من وارد نیست. چرا؟ چرا وارد نیست؟ دوستان کسی به ذهنش میرسه؟ میفرما علتش اینه که بول که گفتیم بیعش جائز نیست، خوردن منفعت معتدن بهش هست، ولی تین خوردن منفعت معتدن بهش نیست بلکه اصلا از منافعش نیست. تین منافع مقصوده متعدد دیگری داره. خب بول رو میگفتیم غیر از خوردن منافع دیگرش منافع جزئی است، منافع جزئی است که لا یعتد بها، ولی تین غیر از خوردن منافع متعدد دیگری داره، برای ملات درست کردن، برای آجر درست کردن، برای سفال درست کردن، برای توباخچه ریختن، برای همه اینا میشه استفاده کرد تین رو. خب منافع معتدن بها و مقصوده متعدد دیگری داره، به اعتبار اونا هست که میگن بهش صحیحه، ولی بول تنها منفعت شرب، این منفعت هم که حال الاختیار حرامه، منافع دیگرش هم گفتیم همش منافع نادره جزئیات. بنابراین شما تین رو به رخ ما نکشید، این دوتا خیلی با هم دیگه فرق دارن. خب فرقش مشخص شد؟ الحمدلله. بله حدیث تو هفت؟ نه اونم شاملش نمیشه. چرا شاملش بشه؟ بگید ببینیم چجوری بخواد شاملش بشه. حدیث تو حرف میگن شاملش نمیشه، چجوری بخواد شاملش بشه؟ اونم باز دوباره ببینید، اونم هر چیزی که منهی ان اکلی و شربی، ان شاء الله بعدا هم میرسیم این نکته رو میگیم خدمتتون. طبیعتا موقعی که میگن چیزی که منهی ان اکلی و شربی، به مناسبت حکم موضوع میفهمیم که در مورد چیزایی که قابلیت شرب داره دارن صحبت میکنن، در مورد چیزایی که عادتاً خورده امکان داره بشه دارن صحبت میکنن، در مورد چیزایی که خوردنی نیست که صحبت نمیکنن. اگه اینطور میخوای بگید که از حدیث 7 باید استفاده کنید که آهن هم خرید و فروش حرامه چون آهن خوردنش حرامه، خب باید اینجوری استفاده میکنید، در حالی که احد این حرفو نمیزنه. سمومی که برای چیز استفاده میشه، برای سم زدن مزارع کشاورزی استفاده میشه، اینم باید بگید خوردنش حرامه، مزارع باید بگید بهش حرامه. چرا؟ چون خوردنش حرامه دیگه. سم یکی از مواردی است که اتفاقا دلیل منصوص هم داره، شرب و سم نه حرام مشابه هم دلیل چیز داره، عنوان خاص به عنوان خاص. نه منظور چیزایی است که عادتا خورده میشه، عادتا برای خوردن ازش استفاده میکنن. خب ببینید آقا بفرمان که فلا ینتقضوا، با توجه به این توضیحی که دادیم که بول شرب و خوردن منفعت مقصودشه و منافع دیگرش لا یعتد بها جدن، و این منفعت شرب هم که منفعت مقصودش فی حال اختیار حرامه، با توجه به این نکته‌ای که گفتیم فلا ینتقضوا بالتین، نقض نمی‌شود به تین المحرم اکله، به گلی که خاکی که این خصوصیت داره که خوردنش حرامه. چرا نقض وارد نمیشه؟ چرا این نقض رو بر ما کسی نمیتونه وارد بکنه؟ فان المنافع الاخره لتینه اهم و اعم، هم مهمتر هم فراگیرتره. خب منافع دیگر تین، خب منافع دیگر یعنی غیر از اکل، هم مهمتره هم فراگیرتر هست، بیشتر کاربرد داره من منفعت الاکل المحرم. بل لا یعد الاکل من منافع تین، اگه بخوام دقیق تر بگیم بله ترقی، اصلا اکل از منافع تین نیست. بله تک و توکی آدم های پیدا میشن انحراف طبع پیدا میکنن، خب گل خور میشن، خاک خور میشن، در اخی خیلی کم نادر پیدا میشه، چه بسا بتونه میگه اصلا خوردن از منافع تین نیست. بنابراین فن نبویو، خب این فن نبویو باز یه بیان دیگری برای نبوی مطرح میکنن، یه نکته دیگری از نبوی عرض کنم خدمتتون که میخوان توضیح بدن، که در حقیقت میخوان توضیح بدن که چرا نبوی بر تین منطبق نمیشه. این فایه چی هست؟ فایه تعلیل. میخوان توضیح بدن، تعلیل بکنن که چرا نبوی بر تین منطبق نمیشه. نبوی رو گفتیم بر بول منطبق میشه، ولی بر تین گفتیم منطبق نمیشه. چرا منطبق نمیشه؟ چون تو نبوی آقا رسول الله فرمودن ان الله اذا حرم شیئا، شیخ انصاری میفرمایند که اگر یه شیئی به قول مطلق تحریم شده باشه، دقت بکنید، اگر شیئی به قول مطلق تحریم شده باشه، به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی خود شیء تحریم شده باشه. ببینید یه وقت هست دلیل تحریم میگه حرم شیئن، یه وقت هست دلیل تحریم میگه حرم اکل شیئن، شرب شیئن، لبس شیئن، ان نظر الى شیئن. خب یه وقت هست نه، هیچ کدوم از این قیود نداره، به صورت مطلق حرم شیئن، خود اون شیء رو حرام کرده. خب اونجایی که یه دلیلی میاد شیئی رو به قول مطلق حرام میکنه، شیخ میفرمایه که این ظهور داره در این که جمیع منافع اون شیء رو حرام کرده باشه، یا لااقل اگرم نمیخوای بگید جمیع منافع، احسنتم، منفعت مقصودش رو حرام کرده، لااقلش این منفعت مقصودش حرام کرده، که حالا خود اینم یه توضیحی داره که چجور این استظهار رو دارن میکنن. شیخ توضیحش خورده دقت داره و طول هم میکشه بخوام توضیح بدم، ولی بذار فعلا این قسمت رو بگم تا سر اونم برمیگردم. خب موقعی که یه جایی شارع یه چیزی رو به صورت مطلق تحریم بکنه، این ظهور داره در این که جمیع منافعش یا منافع مقصودش رو فقط حرام کرده. خب اینجا تو روایت نبوی آقا رسول الله فرمودن ان الله اذا حرم شیئا، خب این حرم شیئا یعنی منافع مقصودش حرام باشه یا جمیع منافعش حرام باشه. ما میریم سراغ بول و سراغ تین. سراغ بول که میریم میبینیم حرم شیئا برایش صدق میکنه، چرا؟ چون منفعت مقصودش حرامه. ولی سراغ تین که میریم میبینیم حرم شیئا برایش صدق نمیکنه، چرا؟ تو منفعت، یه منفعت غیر مقصوده، یه منفعتی که اصلا از منافعش نیست، حرامه، اکلش حرامه. خب منافع مقصودش که عبارت باشه از گلکاری و آجر درست کردن و نمیدونم باغچه پر کردن، این حرفا، این منافع مقصودش اصلا حرمت بهش نخورده. بنابراین تین اصلا مشمول حدیث نبوی نمیشه. خب به همین راحتی گرفتی استو شد یا نه؟ حدیث نبوی تحریمش تحریم به قول مطلقه، تحریم به قول مطلق هم، خب تحریم به قول مطلق هم ظهور در چی داره؟ ظهور در تحریم جمیع منافع یا تحریم منفعت مقصوده. خب پس ان الله اذا حرم شیئا یعنی حرم جمیع منافعه یا حرم منفعته المقصوده. خب اینجا الان اگه بریم سراغ تین، در مورد تین میتونیم بگیم ان الله حرم جمیع منافع، میتونیم بگیم یا نه؟ نمیتونیم بگیم. میتونیم بگیم حرم منافع المقصوده یا نه؟ نمیتونیم بگیم. در مورد بول چطور؟ در مورد بول چطور؟ میتونیم بگیم ان الله حرم منافع المقصوده، چون منفعت مقصوده شوربه و خدا تحریم کرده. بنابراین نبوی بر بول منطبق میشود ولی بر تین منطبق نمیشود. فن نبویو چی؟ خب حالا بذارید این رو خدمتتون یه توضیح مختصری بدم. ببینید علت این که میگیم اگر تحریم یه شیئی تحریم بشه به قول مطلق ظهور داره در تحریم جمعی منافع یا منفعت مقصوده، خب این نکتهش اینه که ببینید احکام تکلیفیه، ازتون سوال میکنم احکام تکلیفی متعلقش چیه؟ فعل مکلف احسنتم احکام تکلیفی به اعیان خارجی تعلق نمیگیره، لذا اگر توی دلیلی دیدید حکم تکلیفی رفته رو عین خارجی، اینجا باید چی کار بکنید؟ دلالت اقتضای الموجز و منطق مظفریاتتون است، دلالت الاقتضا. برای اینکه کلام رو تصحیح بکنیم کلام غلطه دیگه، چون حکم تکلیفی به اعیان خارجی تعلق نمیگیره. خب یه جا اگر دیدیم حکم تکلیفی رفته رو عین خارجیه، بخوایم به همین ظهورش اخذ بکنیم، بخوایم به همین حالت فعلش اخذ بکنیم، کلام غلط میشه. برای اینکه کلام رو از غلط نجات بدیم، باید مقدری محذوف در نظر بگیریم. خب بنابراین دلالت اقتضا قرینه میشه برای اینکه ما این کلام رو حمل بر مجازیت کنیم، چون حذف و تقدیر مجاز دیگه، اینو مجازگویی است، حمل بر مجازیت کنیم. خب حالا حمل بر مجازیت هم میکنیم، یعنی یه مقدری اینجا باید داشته باشیم. خوب دقت کنید. خب یه بحث دومی پیش میاد، تو بحث مجاز رفقا ما دو تا قرینه میخوایم، بعضی وقتا یه قرینه میخوایم، بعضی وقتا دو تا قرینه. یه قرینه که همیشه میخوایم در بحث مجاز چه قرینه ای هست؟ قرینه صارفه، معینه تو لفظ مشترک بود. تو مجاز یه قرینه ای که همیشه نیاز داریم بهش و لابد منو قرینه صارفه است. خب بعضی وقتا تو مجاز علاوه بر قرینه صارفه قرینه معینه میخوایم، کجا؟ اونجایی که از معنای حقیقی خارج شدیم ولی معانی مجازی متعددی احتمال داده میشه، اینجا باید یه قرینه معینه هم داشته باشیم که مشخص کنه کدوم معنای مجازی اراده شده. خب که حالا این قرینه معینه گاهی اوقات همون قرینه صارفه این نقش معینه بودن را بازی میکنه. خب مثلا موقعی که میگیم رأیت و اسدن فی المعرکه، خب مشخص میکنه که منظور از این اسد رجل شجاع هست، و مشخص هم میکنه که مشخص میکنه که منظور از این اسد حیوان مفترس نیست، این صارفه بودنش، و مشخصا میکنه که از بین دو تا معنای مجازی که برای اسد میشه در نظر گرفت، اسد دو تا خصوصیت داره، یکی دهنش بوی گند میده، یکی شجاعه. خب از بین دو تا مجازی که معنای مجازی که میشه براش در نظر گرفت، معنای شجاع مد نظر هست. در آن واحد این فعل معرکه هر دو تا نقش رو بازی میکنه. عرضمون این بود که دلالت اقتضا میشه قرینه صارفه که ما از حقیقت بریم به طرف مجاز، ملتزم به حذف و تقدیر بشیم، حذف و تقدیر مجاز دیگه. خب یه قرینه معینه میخواد مشخص بکنه که اون مقدر چی هست، چون مقدر احتمالات مختلفی در موردش وجود داره. خب ببینید قرینه معینه گاهی اوقات یه قرینه خاصی در کلام وجود داره، مثلا این فعل معرکه‌ای که توی مثال بود، گاهی اوقات قرینه خاصی در کلام نیست. اینجا که قرینه خاصی در کلام نیست، یه قرینه عامه ای هست، یه قرینه عامه ای است که میگن در مواردی که قرینه خاص نباشه اون به داد ما میرسه و کمک میکنه که خلاصه از بین معانی مجازی کدوم رو انتخاب کنیم. قرینه اقرب المجازات. اقرب المجازات یعنی اون مجازی که قریب به ذهن‌تر است، کم معونه‌تر هست، سراغ اون رفتن درد سر اون کمتر هست. خب الان اینجا اقرب المجازات چی هست؟ موقعی که یه چیزی رو خودش حرام شده. خودش حرام شده یعنی چی؟ یعنی کلن حرام شده دیگه. خودش حرام شده میسازه با این که چی؟ کلن حرام شده جمیع الانتفاعاتش حرام شده باشه. خب یعنی جمیع الانتفاعات، اقرب المجازات جمیع الانتفاعاته. خب حالا نخواستم دیگه جمیع انتفاعات، یه مجاز دیگه هست، اونم باز قریب به ذهنه که بگیم چی؟ بگیم اون انتفاعی که اون خلاصه اون انتفاعی که متناسبه، یه محذوف و مقدری در نظر بگیریم متناسبه با این شیء باشه. خب متناسب با این شیء باشه، به فرض مثال که حالا طبیعتا میشه اون منفعت مقصوده. خب منفعت مقصوده که تنازی چیزی دیگه که از چیزای دیگه تناسب بیشتری با این شیء داشته باشه. خب که اصطلاحا یعنی تو این مورد ما میشه منافع مقصوده. مشابه این حرف ان شاءالله تو حدیث رفع سال آینده اول براءت خواهید داشت. اول براءت رسائل مشابه همین حرفی خدمتون گفتم، دلالت اقتضا قرینه صارفه میشه ما رو از حقیقت میبره بیرون. خب قرینه خاصه ای هم در معنای مجازی نداریم، از اقرب المجازات استفاده میکنیم. ولی اقرب المجازات هم دو تا احتماله، یا بگیم جمیع المنافع یا بگیم منفعت مقصوده. خب این توضیح این ظهوری که شیخ اینجا دارن ادعا میکنن. قول داده بودیم هر جا گفتیم ظهور دلیلش هم بگیم، منشأش هم بگیم دیگه، کار خودمون سخت کردیم، کار دیگران رو هم سخت کردیم. عرض کنم خدمتتون حدیث نبوی داره میگه دیگه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب ما داریم حرم شیئا رو معنا میکنیم که حرم شیئا چون به قول مطلق تحریم کرده، یعنی جایی رو مربوط به جایی میشه که جمیع منافعش رو شارع حرام کرده یا منفعت مقصودش رو حرام کرده. خب
این قسمت دو هم یعنی این حرام بودن ثمن هم خود همین کردی رو نسبت به همین روایت
تشکیل. اجازه بدید حالا دیگه بذارید مباحثه نکنیم الان، بذارید در حد کتاب من فعلا برم جلو. آره یه خوردم من فهمم کند متوجه فرمایش شما نمیشم، عذرخواهی میکنم. آقا فن نبویو فن نبویو دالون علا انهو اذا حرم الله شیئن. خب دلیل این که این فن نبوی فای تعلیله، دلیل این که نبوی بر تین منطبق نمیشه، میخوایم این رو استدلال بکنیم برش. چرا نبوی بر تین منطبق نمیشه؟ میگن فن نبویو دالون علا انهو هاش دمیر شهنه اذا حرم الله شیئن به قول مطلق. خب به قول مطلق یعنی چی؟ خدا بگه یحرم شیئ الفلانی. خب در مورد یه شیء بگه یحرمو، منتها نگه چیش یحرمو، بگه خودش یحرمو، هیچ قیدی نزنه که چیش یحرمو، چه چیزیش یحرمو، خوردنش، دیدنش، پوشیدنش، هیچ چی نگه، فقط بگه یحرمو شیء فلانی. نبوی دالون علا ان دالون همون در حقیقت ظاهران است دیگه، بچه ظهورش هم گفتم براتون. دالون علا انه اذا حرم الله شیئا بقول مطلق و ان قال یحرمو شیء فلانی، این حرم بیعه. خب حرامه یا حرامه بیعه، حرامه بیعه هم میتونی بخونی، حرامه بیعه هم میتونی بخونی، حرام الله شیئا حرامه بیعه یا حرامه بیعه. چرا؟ چرا؟ لأن تحریم عینهی، چون این تحریم عینی شیئ اما راجع الی تحریم جمیع منافعه او الی تحریم اهم منافعه. چرا میگیم راجع؟ چرا حملش میکنیم؟ بفرمایید. به خاطر اینکه حرمت به عین خارجی هیچ وقت تعلق نمیگیره، حرمت همیشه باید به افعال اختیاری مکلفین تعلق بگیره. خب این انتفاعات فعل اختیاری مکلفینه، ولی خود عین که فعل اختیاری مکلفین نیست که، عین خارجیه. اما راجعون الی تحریم جمیع منافعی او تحریم اهم منافعی الذی یتبادر عند الاطلاق، که متبادر به ذهن میشه عند الاطلاق موقعی که این شی رو به صورت مطلق میگیم و هیچ قیدی بهش نمیزنیم، نمیگیم اکل، نمیگیم لبس، به حیث اهم منافعش که اینجوری هست که به حیث یکون و غیرو غیر مقصود منه، که بقیه منافع غیر از اون منفعت اهم اصلا مقصود از اون شی نیست. خب و علت تقدیر اینه، بنابر هر دو فرض، بالاخره روایت شامل یه هر دوتا میشه، شامل اونجایی که یه کالایی همه منافعش حرام شده باشه، شامل اونجایی که یک کالایی منفعت مقصودش حرام شده باشه. حدیث نبوی اذا حرمه تو شامل هر دو جا میشه. خب بنابر هر دو فرض یدخل الشیء لاجل ذالک فیما لا ينتفع به منفعتا معللتا مقصوده. خب بنابر هر دو فرض اون شیئی که در حدیث نبوی اومده میتونیم بگیم این شیئی که منفعت محلله مقصوده نداره. چرا؟ چون چه جمیع المنافع باشه چه منفعت مقصوده باشه، در هر دو صورت، خب در هر دو صورت این شیئی که منفعت مقصودش حلال نیست. اونجا که جمیع المنافعش حلال نیست، خب منفعت مقصودش جزء جمیع المنافع. اونجا هم که میگیم منظور اینه که خصوص منفعت مقصودش حلال نیست، که مشخصه در هر دو صورت منفعت مقصود این کالا حلال نیست. پس حدیث نبوی داره در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد کالایی داره صحبت میکنه که منفعت مقصودی حلال نداره. و تینو لم یحرم کذالک، تین که اینجوری حرام نشده، که خدا متعال تین رو اینجوری حرام نکرده که جمیع المنافعش رو حرام بکنه یا منفعت مقصودش رو حداقل حرام بکنه، بلکه فقط یه منفعت رو حرام کرده، اونم منفعت اصلش رو، بقیه منافعش کلا جایزه. بنابراین پس تین مشمول حدیث نبوی نمیشه. بل لم یحرم الا بعض منافعه الغیر المقصودت منه و هو الاکلو به خلاف الابوال، بر خلاف ابوال فانها حرمت کذالک، ابوال اینجوری حرام شده. چرا؟ چون بول شربش حرام شده، شربش هم منفعت مقصودشه. بنابراین میتونیم بگیم چی؟ ان الله اذا حرم شیئا، در موردش اذا حرم شیئا تطبیق میشه، در مورد تین حرم شیئا تطبیق نمیشه، ولی در مورد بول حرم شیئا تطبیق میشه. فیکون التحریم راجعا الی شربها، خب یکون التحریم راجعا الی شربها، تحریم به شربش برمیگرده و طبیعتا منفعت مقصودش میشه حرام و بیعش میشه باطل، حرام ثمنه. و غیره من المنافع فی حکم العدم، بقیه منافع غیر از شربش هم که فی حکم العدم هست و اصلا به حساب نمیاد. و بل جمله آقا، و بل جمله سرتون درد نیاریم، نقض رو گفتیم، جواب نقض رو هم دادیم، خیالتون راحت کنیم که فل انتفاع به شیء حال از ضروره، این دیگه نقطه آخری که برای جواب به اون قول دوم شیخ انصاری داره میده. خب قول دوم که میگفت که چی؟ اگر اضطرار مقصود بودن و محلل بودن درست کند برای صحت بی کافیه، اینجوری میگفت. خب شیخ جواب میده، میگه آقا فل انتفاع به شیء حال از ضروره منفعتن که اون منفعت محرمتون فی حال الاختیار، اگر ما نفع ببریم از یک کالایی در حال اضطرار، نفعی رو که همون نفع در حال اختیار حرام بوده، خب اگه همچین نفعی داشته باشه، یعنی در حقیقت اضطرار اومده انتفاعش حلال کرده، این لا یوجب جواز بیعه، این مجوز بیع نیست. از کجا اینو استفاده کردیم؟ از حدیث طهر با توضیحی که خدمتتون داده شد پایتختم نوشتم. خب این یه نقضی که بر مرحوم شیخ وارد شده بود، نقض به تین. یه نقض دیگه هم بر شیخ وارد شده، خب این رو هم بگیم. خب یه نقض دیگه هم امکان داره کسی بر شیخ وارد بکنه، این رو هم بگیم. نقض دومی که بر شیخ امکان داره کسی وارد بکنه، تا این بحث بولا، شیخ میگه بول بیعش جایز نیست، یه نقض به تین وارد شد که خب تین هم مثل بوله، بس تین هم باید بگه جایز نیست در حالی که میگه جایزه. خب جواب دادیم. نقض دوم اینه که ادویه محرمه فی غیر حال المرض، بعضی از داروها هستند، بعضی از داروها هستند، حالا اهم از داروهای گیاهی و شیمیایی، بعضی از داروها هستند اینا در حال سلامتی خوردنشون حرامه، مثلا آنتیبیوتیک، اگه کسی سالم باشه آنتیبیوتیک بخوره کار حرامی انجام ده. چرا؟ چون مضره، مضر بدنه، ضربه میزنه به بدن، آسیب میزنه، باکتری های مفید بدن رو از بین میبره، مزاج انسان به هم میریزه. خب مثلا آنتیبیوتیک در حال سلامتی خوردنش حرامه، ولی در حال بیماری که بالاخره میکروب های مضر در بدن زیاد شده انسان بخوره حلاله، خوردنش اشکال نداره. خب ببینید، شما بول رو میگید در حال اختیار خوردنش حرامه، در حال اضطرار جایزه و این مصحح بیعش نیست. خب آنتیبیوتیک هم که همینطوره که در حالت اختیار خوردنش، بفرمایید خوردنش حرامه، ولی موقعی که آدم مضطر میشه مریض میشه خوردنش حلاله. خب اینم دقیقا شبیه بوله. چطور در بول شما میگید بیعش باطله، ولی در آنتیبیوتیک میگید که بالوضو بالوجدان بیعش صحیحه، هیچ اشکالی نداره؟ چه فرق میکنه این دوتا با هم دیگه؟ شیخ انصاری میفهم آقا خیلی فرق میکنه این دوتا، خیلی فرق میکنه. فرقش اینه که آقا توی بول اضطرار اومد چه کار کرد؟ اضطرار اومد خوردنش رو، شربش رو حلال کرد، ولی توی دارو اضطرار نیومد شربش رو حلال بکنه. نه، اضطرار نیومد شربش رو حلال بکنه، بلکه چی؟ بلکه حالت مکلف که عوض شد، خاصیت دارو نسبت به مکلف عوض شد. زمانی که مکلف سالم بود این دارو نسبت بهش میشد مضر. خب دلیل شرعی هم میگه اگر چیز مضره خوردن مضر حرامه، ولی زمانی که مریض شد این شد نافع، این شد نافع. استرا که نمیاد حلالش بکنه، تبدل عنوان اومد حلالش کرد. قبلا مضر بود الان شد نافع. این میشه مثل کالای مشترک المنافع. بعضی از کالا هستن مشترک المنافع، مثل چاقو میشه باش آدم بکشی به ناحق، میشه باش گوسفند ذبح کنی، خب گوسفند قربونی کنی گوشتش بدی فقرا بخورن به فرض مثال، یا خودت به سیخ بکشی. عرض کنم خدمتتون که ببینید چاقو یه کالای مشترک المنافع، هم منفعت حلال داره هم منفعت حرام داره. خب اصلا قالب اشیا اینطوری هستن که مشترک المنافع، همیشه استفاده حلال کرد همیشه استفاده حرام کرد. کالای مشترک المنافع حکمش چیه؟ ان شاءالله بعدا خودتون مراجعه کنید، توی حدیث تو هفت داره که اگر کالایی یه جهت صلاحی داشته باشه، یعنی همیشه استفاده خوب کرد همیشه استفاده بد کرد، یه استفاده خوبی داشته باشه، استفاده خوبش هم طبیعتا معتدم به ها باید باشه، اگه کالایی منفعت مقصودی حلالی داشته باشه، این مقدار رای ساعت بهش کافیه، ولی اون منفعت مقصودی حرام هم داره، متعلقه به شرط این که به قصد حرام نفروشه انسان. بعض وقتا کالا مشترک المنافع است، من به قصد حرام میفروشم، چاقو رو میدم طرف، میگم آقا اینو باید بد میفروشم برای اینکه زیدو بکشی، اگه نمیخواستی زیدو بکشی اصلا نمیفروختم بدین کالا رو. خب اینجا به واسطه کار حرامی هم انجام داده، ولی اگر نه حتی من میدونم که میخواد با طرف با این چاقو زید رو بکشه، ولی قصد این که با این چاقو زید رو بکشه ندارم، میخوام چاقو بفروشم، مغازه‌دار هستم میخوام چاقو بفروشم. کالایی که هم منفعت حلال داره منفعت حرام داره بهش جایزه. این دارو همینطوره، این دارو منفعت حلال داره منفعت حرام هم داره، برای بعضی از آدما، برای یک آدم در این حالت خاصش حلاله، در این حالت خاصش حرامه. همین مقدار که منفعت حلالی داره همین کافیست برای اینکه بگیم منفعت مقصوده محلله داره و بهش صحیحه. لذا شما بول رو با چی؟ با داروهایی که برای مریض خوردنش حلاله برای سالم خوردنش حرامه با این مقایسه نکنید، چون بول حلیتش با اضطرار اومده که حلیتی که بل اضطرار میاد ما گفتیم کافی نیست برای صحت، به از حدیث نبوی استفاده کردیم، ولی دارو حلیتش با چی بوده؟ با تبدل عنوان اومده، اصلا واقعا دیگه حرام نیست، واقعا دیگه حرام نیست، نه اینکه حکم ثانوی باشه که اضطرار نازو حرمت برداشته باشه، نه واقعا الان حلال شده. ببینید ولا ينتقض ایزن، این حرفی که ما در مورد بول زدیم خب نقض نمی شود همچنین، یعنی همونطور که با تین نقض نشد با این هم نقض نمیشه. بالادویه المحرمه فی غیر حال المرض لاجل الاضرار، با داروهایی که در غیر حال مرض در غیر حال بیماری حرام هست به خاطر اضرار. چرا؟ که چجوری نقض داره؟ کسی بخواد نقض بکنه چجور باید نقض بکنه؟ بگه همونطور که بول رو میگید در حالت اضطرار حلال استفاده کردنش، در حالت اختیار حرامه و به خاطر این بهش باطله، اینا هم همینطورن، در حالت سلامت و اختیار حرامه، در حالت اضطرار و بیماری حلاله، اینا هم مثل همونه دیگه، اینجوری نقض بکنه. شیخ میگه نه اینا رو خاطی نکن با هم دیگه، میگه که لأن حلیت هذه فی حال المرض لیست لأجل ضروره، این که در حال بیماری حلال میشه به خاطر ضرورت نیست، که به خاطر اضطرار نیست که بشه شبیه بول، بلکه لأجل تبدل عنوان الاضرار به عنوان نفع، این به خاطری که عنوان اضرار تبدیل به عنوان نفع میشه. قبلا مضر بود الان چی از نافعه، قبلا مضر بود دلیل حرمت برش میامد، الان نافع دیگه دلیل حرمت نمیاد، بلکه بعضی وقتا اصلا دلیل وجوب میاد، واجب طرف اصلا مصرف بکنه، میشه کالای مشترک المنافع، کالایی که چی؟ یه جهت حلالی درش وجود داره، منفعت مقصد حلالی درش وجود داره، همین مقدار کافی برای ساعت بهش. و من ما ذکرنا باشه انشاءالله برای شنبه دیگه، اینا رو خوب بخونید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، قشنگ حل بشه براتون، کیف داره، اینقدر شیرین میشه آدم کامل مطالب براش حل بشه جا بیفته. پنجشنبه سر رو دیگه، نه ما پنجشنبه تعطیلیم، بله برنامه پنجشنبه ها رو هنوز تنظیم نشده، اصول قرار پنجشنبه باشه، اصول باید باشه. خب حالا علت چه میگه؟ محدوده اصول زیاده، ساعتش هم یک ساعت در روزه، قاعدتا اصول باید باشه. خب اصول نشست علمی هم هست پنجشنبه، ولی فردا هم که هست که آیه آستلی اکبر حائری بناست تشریف بیارن، شرکت کنید. این نشست‌های علمی مدرسه رو ولو احساس میکنید بعضا سطحش هم از شما بالاتر هست، اینا رو دوستان ملتزم باشید شرکت بکنید. خود همینها انگیزه شما رو بیشتر میکنه، همت شما رو بالاتر میبره. البته حالا سطحش هم بعضا بالا هست، بالاخره اون کسی که دعوت میشه بهش گفته میشه که اینجا از پایه 7 داریم تا درس خارج، طبیعتا یه جور تنظیم میکنه که شما هم بی بهره نباشید ان شاء الله.